این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در زیر نمونه هایی ذکر شده که نشان می دهد چگونه می توانید قدرت خود را در دیدن چیزهایی که امکان تحقق آنها وجود دارد افزایش دهید. من نام این تمرین ها را ارزش‌دهی آموزشی گذاشتم. 1. سعی کنید ارزش هر چیزی را بالا ببرید. مثال زمین‌های زراعی را به یاد بیاورید. از خود بپرسید چه کاری می‌توانم انجام بدهم که ارزش این اتاق یا این خانه یا این کار را بالا ببرد. در جستجوی ایده‌هایی باشید که اعتبار چیزها را افزایش دهد. ارزش هر چیز، چه یک تکه زمین بی آب و علف باشد یا یک خانه یا یک شغل، نسبت به طرح‌های استفاده از آن سنجیده می‌شود. 2. سعی کنید ارزش آدم‌ها را بالا ببرید. هرچه در جاده موفقیت جلوتر بروید، در کار خود با افراد بیشتری سر و کار پیدا خواهید کرد. بپرسید چه کاری می‌توانم انجام بدهم که به زیردستانم اعتبار بیشتری بدهد؟ چه کاری می‌توانم برای کمک به مؤثر شدن آنها انجام بدهم؟ به یاد داشته باشید برای آنکه ارزش‌های یک فرد را نشان دهید، باید نخست ارزش‌های او را در نظر آورید. 3. سعی کنید ارزش خودتان را بالا ببرید. یک مصاحبه روزانه با خودتان ترتیب دهید. بپرسید امروز چه کاری می توانم برای با ارزش‌تر کردن خودم انجام بدهم. خود را آنگونه که هستید نبینید، بلکه آنگونه که می خواهید باشید ببینید. اگر چنین کنید، راه‌های خاصی که می توانند شما را به ارزش‌های بالقوه‌تان برسانند خود را نشان خواهند داد. امتحان کنید و نتیجه را ببینید. مالک و مدیر عامل یک چاپخانه متوسط با 60 کارمند برایم تعریف می کرد که چطور جانشین خود را انتخاب کرده است. او گفت 5 سال پیش دنبال حسابرسی می گشتم که بر حسابها و امور جاری دفترم نظارت کند. شخصی را به نام هری استخدام کردم که فقط 26 سال داشت. او هیچ چیز درباره کار چاپ نمی دانست، ولی سوابقش نشان می داد که حسابدار قابلی است. با این همه یک سال و نیم پیش که بازنشسته شدم، او را به عنوان رئیس و مدیرعامل شرکت انتخاب کردیم. راستش را بخواهید، هری خصلتی داشت که او را از سایر افراد متمایز می کرد. او نه تنها فقط به کار حسابرسی، بلکه به تمام امور مربوط به شرکت صمیمانه و فعالانه علاقمند بود. هرگاه احساس می کرد که می تواند کمکی به دیگر کارمندان بکند، فوراً دست به کار می شد. اولین سالی که هری به شرکت ما آمد، چند تا از کارمندهایمان رفتند. هری برنامه‌ای برای نحوه پرداخت درآمدهای جانبی کارمندان ریخت و قول داد که هزینه جابجایی کارمندان را به حداقل برساند و به نتیجه هم رسید. هری کارهای دیگری هم انجام داد که نه فقط اوضاع این بخش را سر و سامان داد، بلکه برای کل شرکت مفید بود. او مطالعه دقیقی روی هزینه بخش تولید ما انجام داد و ثابت کرد که یک سرمایه گذاری 30,000 دلاری روی دستگاه‌های جدید برای من به صرفه است. زمانی که سطح فروشمان تا حد زیادی افت کرده بود، هری به مدیر فروشمان گفت من چم و خم فروش در این کار را وارد نیستم، ولی بگذارید برای کمک به شما سعی خودم را بکنم، و موفق شد. هری چند طرح خوب ارائه کرد که با کمک آنها توانستیم فرصت‌های کاری بیشتری به دست آوریم. هر وقت کارمند جدیدی به جمع ما می‌پیوست، هری به او کمک می‌کرد تا به محیط جدید خوب بگیرد. هری به تمام مسائل مربوط به این کار علاقه‌ای صمیمانه نشان می‌داد. وقتی بازنشسته شدم، منطقاً هری تنها کسی بود که می‌توانست اداره امور را به دست گیرد. دوستم اضافه کرد، البته سوء تعبیر نشود، هری سعی نکرد خودش را این طور جا بزند. کسی نبود که فقط بیاید کارها را به هم بریزد و برود. عیبجویی های او جنبه منفی نداشت. از کسی بدگویی نمی کرد. چپ و راست به مردم دستور نمی داد. در همه حال برای کمک به دیگران آماده بود. خیلی راحت طوری رفتار می کرد که انگار همه در شرکت به او علاقه مندند. برای او کار شرکت به منزله کار شخصی خودش بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هری سرمشق خوبی برای همه ماست. نگرش من که کارم را انجام می دهم و همین کافی است، طرز تفکری کوچک اندیشانه و منفی است. بزرگاندیشان خود را در قالب اعضای یک تیم می‌بینند و معتقدند که با تیمشان برنده یا بازنده می‌شوند، نه به تنهایی. آنها از هر راهی که بتوانند کمک می‌کنند، حتی هنگامی که تشویق یا پاداشی در کار نباشد. کسی که مشکلات خارج از اتاق خودش را با عبارت به من چه ربطی دارد، بگذار خودشان فکری برایش بکنند، از سر باز می‌کند، فاقد نگرشی است که برای مدیریت لازم است. به این نکته عمل کنید. بزرگ بیاندیشید، منافع شرکتتان را عین منافع خودتان بدانید. احتمالاً فقط معدودی از کارکنان شرکت‌های بزرگ علاقه‌ای صمیمانه و بی‌ریا نسبت به شرکتشان دارند. این امری طبیعی است، زیرا تنها معدودی از افراد دارای استعداد بزرگاندیشی هستند. این تعداد اندک همان کسانی هستند که در نهایت سر از پست‌های کلیدی و پردرآمد در می‌آورند. چه بسیار انسان‌هایی که از نیروی بالقوه برخوردارند ولی اجازه می‌دهند که چیزهای بی اهمیت، کوچک و پیش و پا افتاده آنها را از دستیابی به موفقیت باز دارد. بیایید به 4 نمونه زیر نظری بیاندازیم. الف، شروط لازم برای یک سخنرانی خوب چیست؟ تقریباً همه آرزو دارند که توانایی لازم برای ایراد یک سخنرانی بی‌نقص و درجه 1 برخوردار باشند. با وجود این کمتر کسی به این آرزو دست می‌یابد. بیشتر افراد سخنرانان خوبی نیستند. چرا؟ دلیل آن ساده است. بیشتر مردم به بهای توجه بیش از حد روی نکات کوچک و کم اهمیت سخنرانی از اصول بزرگ و مهم باز می‌مانند. وقتی خودشان را برای سخنرانی آماده می‌کنند، با انبوهی از تذکرات درونی روبرو می‌شوند. مانند یادم باشد صاف بایستم، آرام باشم و دست‌هایم را تکان ندهم، نگذارم مردم بفهمند که از یادداشت‌هایم استفاده می‌کنم، مراقب باشم که اشتباه دستوری نداشته باشم، مبادا بگویم گاهن، تلفنن، بگویم گاهی، تلفنی، یقه‌ام مرتب باشد، بلند صحبت کنم ولی نه خیلی بلند و غیره و غیره. با این تفاصیل وقتی سخنران بیچاره از جایش بلند می‌شود تا صحبت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ وحشت سرپایش را می‌گیرد. زیرا توماری از کارهای ممنوع را مانند چکش بالای سر خود گرفته است، به همین خاطر موقع سخنرانی قاطی می کند و دائم به خودش نهیب می زند نکند اشتباه کنم. خلاصه آن که خراب می کند و سخنرانیش ناموفق از کار در می آید. از آنجا که تمام توجه خود را روی موارد پیش و پا افتاده و کم اهمیت گذاشته است، نمی تواند حواسش را روی اصول مهم سخنرانی جمع کند، یعنی آگاهی از چیزی که می‌خواهد راجع به آن حرف بزند و اشتیاق شدیدی که برای گفتن آن به مردم دارد. موفقیت یک سخنران در این نیست که صاف بایستد یا اشتباه دستوری نداشته باشد، بلکه در این است که مخاطبان او پیامش را دریابند. بیشتر ناطقان برجسته عیوب کوچکی دارند. بعضی از آنها صدایشان خوشایند نیست. بعضی از معروف‌ترین سخنرانان آمریکا در آزمون‌های آیین سخنوری که طبق شیوه سنتی با این کار را بکن آن کار را نکن تحریزی شدند، رد می شوند. با وجود این همه این سخنرانان موفق در یک نکته مشترکند. آنها چیزی برای گفتن دارند که برای بیان آن به مردم سر از پا نمی شناسند. اجازه ندهید اندیشه های منفی و مسائل پیش و پا افتاده شما را از ایراد یک سخنرانی موفق باز دارد. ب. بگو مگوها از کجا آغاز می شود؟ هیچ از خود پرسیده اید که عامل پیدایش دعواها چیست؟ دست کم در 99% موارد بگو مگوها بر سر مسائل بی اهمیت و پیش و پا افتادهی نظیر این رخ می دهد. جان کمی خسته تر از معمول به خانه بر می گردد، اعصابش هم به عللی خورد است. شام باب میلش نیست، برای همین ایراد می گیرد و غرغر می کند. هلن هم که مثل او خسته و بی حوصله است، حالت حق به جانبی به خودش می گیرد و می گوید معلوم است. با این پولی که تو می‌دهی نباید توقع بیشتر از این را داشته باشی. یا اگر اجاق گاز من هم مثل اجاق گاز بقیه مردم بود، غذا بهتر از آب در می‌آمد. این جمله‌ها غرور جان را جریحه‌دار می‌کند، به همسرش می‌توپد. اشکال کار از بی‌پولی من نیست، از خانه‌داری توست. به این ترتیب دعوا ادامه پیدا می‌کند و پیش از آن که بالاخره یکی از طرفین آتش‌بس اعلام کند، همه جور اتهامی رد و بدل می‌شود. پای فامیل‌های سببی و نسبی یکدیگر، مسائل زناشویی، پول، وعده های قبل از ازدواج و بعد از ازدواج و دیگر مسائل پیش کشیده می شود و سرانجام هر دو طرف دعوا خسته و درمانده از میدان جنگ برمی گردند. مشکلی حل نشده و هر دو حربه های بیشتری به دست آوردند که در دعواهای بعدی بر سر هم خواهند کوفت. چیزهای کوچک و پیش و پا افتاده معمولاً به جر و بحث می انجامند. پس برای آنکه دیگر بحثی پیش نیاید، مسائل بی ارزش را پیش نکشید.
این فایل که می شنوید، هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در اینجا راهی را می بینید که نتیجه بخش است. پیش از آن که ایراد بگیرید یا اتهامی بزنید یا کسی را سرزنش کنید یا برای دفاع از خود ضد حمله‌ای ترتیب دهید، از خود بپرسید آیا واقعاً ارزشش را دارد؟ در بیشتر موارد ندارد و شما می توانید از یک درگیری بیهوده در امان بمانید. از خودتان بپرسید آیا واقعاً مهم است که او آنقدر سیگار می کشد؟ یا فراموش می کند در خمیر دندان را ببندد یا دیر به خانه می آید؟ آیا واقعاً مهم است که او آدمهایی را که من از آنها خوشم نمی آید برای شام دعوت کرده یا کمی پول را برباد داده است؟ وقتی می خواهید تلافی چیزی را سر کسی درآورید، از خودتان بپرسید به راستی ارزشش را دارد؟ این پرسش در آرامش بخشیدن به محیط خانه شما اعجاز می کند. در محل کار هم نتیجه بخش است. در ترافیک های شلوغ بعد از ظهر که همه خسته و کوفته به منزل برمی گردند و ناگهان اتومبیلی راه شما را می گیرد و خودش را جلو می اندازد و خلاصه در تمام موقعیت هایی که برای شما مسئله ساز می شود، این پرسش می تواند مشکل گشا باشد. پ. کوچکترین اتاق شرکت به جان رسید و او احساس حقارت کرد. چند سال پیش شاهد بودم که چطور یک کوته فکری در مورد تعیین محل دفتر شانس مرد جوانی را برای دستیابی به آینده‌ای پرسود در کار تبلیغات از بین برد. 4 مدیر جوان که همگی هم ردیف بودند به دفتر جدید نقل مکان کردند. 3 از اتاق‌های دفتر جدید از نظر اندازه و تزئینات داخلی یکسان بود. 4مین اتاق کوچکتر و ساده‌تر بود. اتاق 4 به جان رسید. این موضوع به غرور او برخورد. احساس کرد که مظلوم واقع شده است و به این ترتیب اساس بدبینی، خصومت و حسادت را گذاشت. جان به تدریج از کارش دلزده شد و به جایی رسید که نسبت به مدیران همرتبه‌اش خصومت پیدا کرد. به جای تداوم همکاری همه سعیش بر این بود که زحمات آنان را بی‌ارزش جلوه دهد. در نتیجه همه کارها به هم ریخت. 3 بعد جان بی از کار برکنار شد. مدیریت چاره‌ای جز اخراج او نمی‌دید. کوته فکری آن هم درباره مسئله‌ای بدان حد کوچک او را تا سراشی به سقوط پیش برد. این طرز فکر که در تقسیم بندی اتاق‌ها مورد تبعیض قرار گرفته است، به او امکان نداد رشد سریع شرکت و کمبود فضای اداری قابل استفاده را درک کند. او حتی آنقدر حوصله به خرج نداد تا بپرسد آیا فردی که محل کار آنها را تعیین کرده است می داند کدام یک کوچکتر است یا نه؟ هیچ کس در آن مؤسسه به جز جان بی دفتر کارش را به عنوان نشانه ای از ارزش وجودیش قلمداد نکرد. کوچک اندیشی درباره چیزهای بی اهمیتی مانند آخرین نفر بودن در لیست اسامی کارکنان یا دریافت 4مین نسخه کپی شده شاید تا حدی آزاردهنده باشد. بزرگ بیاندیشید تا هیچ یک از این چیزهای کوچک نتواند سد راه شما شود. ت. حتی لکنت زبان نیز یک مسئله جزئی است. مدیر فروشی برایم تعریف می کرد که حتی لکنت زبان نیز به شرط آنکه شخص از استعداد لازم برخوردار باشد مسئله مهمی در شغل فروشندگی به شمار نمی رود. دوستی دارم که او مدیر فروش است و عجیب عاشق دست انداختن آدم هاست. با وجود این گاهی شوخی هایش مسئله ساز می شود. چند ماه پیش مرد جوانی به این دوست شوخ طبع من مراجعه کرده و از او درخواست کرده بود که کاری در زمینه فروش به او محول کند. این شخص لکنت زبان شدیدی داشت. دوستم همانجا به صرافت افتاد که از این فرصت برای دست انداختن من استفاده کند. بنابراین به او گفت که فروشنده احتیاج ندارد ولی یکی از دوستانش یعنی من دنبال کسی با همین مشخصات می گردد. بعد با من تماس گرفت و کلی از جوانک تعریف و تمجید کرد. من از همه جا بی خبر گفتم بفرستش اینجا.
فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
جوانک 30 دقیقه بعد از راه رسید. هنوز 2-3 کلمه‌ای بیشتر حرف نزده بود که فهمیدم قضیه از چه قرار است و چرا دوستم آن همه اصرار داشت که او را پیش من بفرستد. اسم من جک است. خوشبختم. و ادامه داد: آقای فلانی مرا فرستاده که با شما را راجع به کاری صحبت کنم. او تقریبا هر کلمه‌ای را که می‌خواست بگوید با خودش کلنجار می‌رفت. من با خودم گفتم این آدم حتی نمیتواند در وال استریت یک اسکناس 1 دلاری را به 99 سنت بفروشد. از دست دوستم دلخور شدم، ولی در عین حال برای جوانک هم دلم سوخت. بنابراین فکر کردم حداقل میتوانم چند تا سوال مؤدبانه از او بپرسم تا توجیهی مناسب برای رد کردنش پیدا کنم. در ضمن صحبت متوجه شدم که آدم باهوشی است و اعتماد به نفس جالبی دارد. با وجود این نمیتوانستم این حقیقت را هم نادیده بگیرم که او لکنت زبان دارد. بالاخره تصمیم گرفتم مصاحبه را با این سوال تمام کنم که چه چیزی شما را به فکر کار فروش انداخته است؟ او گفت: خب من سریع یاد میگیرم، مردم را دوست دارم، تصورم این است که شرکت شما شرکت معتبری است و من میخواهم درآمدی داشته باشم. البته یک مشکل اساسی گفتاری دارم و ولی وقتی خودم از بابت آن ناراحت نیستم، چرا دیگران باید ناراحت باشند؟ جواب قانع کننده بود و او نشان داد که از قابلیت‌های لازم برای فروشندگی برخوردار است. بلافاصله تصمیم گرفتم که فرصتی در اختیار او قرار دهم. جالب است بدانید که از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد و همکنون فروشنده موفقی است. نقص گفتاری نیز به شرط آنکه فرد از ویژگی‌های ارزنده‌ای برخوردار باشد، تأثیری فرعی و جزئی دارد و چندان مهم نیست. این 3 دستور را به کار ببندید و به خودتان کمک کنید که در ورای مسائل کوچک قرار بگیرید. 1. تنها به اهداف بزرگ بیندیشید. ما انسان‌ها در بسیاری از موارد نظیر فروشنده‌ای هستیم که نتوانسته است جنسی را بفروشد، اما به مدیرش گزارش می‌دهد: با این همه مشتری را قانع کردم که اشتباه فکر می کند. هدف بزرگ در فروش پیروزی در فروش است، نه پیروزی در بحث. هدف بزرگ در ازدواج عشق، تفاهم و خوشبختی است، نه طرف را سر جای خود نشاندن و یا تهدید کردن او به سلب مهر و محبت. هدف بزرگ در کار با کارمندان زیر دست شکوفا کردن استعدادهای بالقوه آنان است، نه خرده گرفتن از کوچکترین خطاهای آنان. هدف بزرگ در زندگی با همسایگان احترام و دوستی متقابل است، نه در پی فرصتی برای خفه کردن سگ آنها بودن، فقط برای آنکه گاهی نیمه شبها پارس می کند. بر اساس یک ضرب المثل رایج در میان نظامیان، از دست دادن یک سنگر در ازای پیروزی بهتر از آن است که به قیمت فتح یک سنگر در جنگ مغلوب شویم. از همین حالا تصمیم بگیرید که به هدفهای بزرگ بیندیشید. 2. بپرسید آیا واقعاً ارزشش را دارد؟ پیش از آن که دچار هیجانات منفی شوید، فقط از خودتان بپرسید واقعاً مهم است کسی بخواهد سر از کار من در بیاورد؟ راهی بهتر از این شیوه برای پرهیز از کلافگی به خاطر مسائل پیش و پا افتاده وجود ندارد. اگر در شرایط دشوار فقط به جمله آیا واقعاً ارزشش را دارد برخورد کنیم، دست کم 90% درگیری‌ها و کینه‌جویی‌ها هرگز پدید نمی‌آید. 3. داخل تله فرعیات نیفتید. هنگام سخنرانی، حل مسائل، مشورت با کارمندان زیر دست به چیزهایی فکر کنید که به راستی مطرحند، چیزهایی که شرایط را تغییر می دهند. زیر آوار مسائل سطحی مدفون نشوید. توجه خود را به مسائل مهم معطوف کنید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.